سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد استوار 9-8.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خب بحث در مشتق بود. مرحوم مظفر فرمودن که نزاع در باب مشتقات در اینه که آیا این مشتقات وضع شدن برای خصوص متلبس بالمبدا یا این چه نه وضع شدن برای اعم از متلبس و اعم از من قضا، که گفتیم این اصطلاحاتو تو خاطرتون بالاخره ببریدش که تا گفتیم منتقل به معناش بشید. متلبس بالمبدا بالفعل یعنی اون مشتقی که اون مبداش همین الان در حال انجامه، کسی که داره الان میزنه بهش میگن زارف، این متلبس به مبدا فلحاله. من قضا یعنی مبداش قبلا انجام شده تموم شده، مثل کسی که دیروز زده الان میخوان بهش بگن زارف. این من قضا شده مبدا ازش، مبدا مال قبله، به اعتبار قبل الان. خب قائل این قول اول میگفتن که مشتق وضع شده برای خصوص، یعنی فقط صدق مشتق در متلبس بالمبدا بالحال حقیقیه، اون جایی که منقضی شده میشه مجازی. بعضی ها میگفتن نه اعمه، یعنی چه منقضا چه متلبس هر دو موضوع الله مشتقات هستن. مرحوم مظفر دو تا شاخصه برای مشتق اصولی بیان کرد. شاخصه اول این بود که مشتق اصولی باید بتونه بر ذات حمل بشه. شاخصه دوم که مهم بود این بود که داخل در ذات نباید باشه، باید خارج ذات باشه. یعنی چه خارج ذات باشه؟ یعنی به گونه ای باشه که اگه وصف رفت ذات باقی بماند، اینجوری نباشه که وصف که بره ذات هم به دنبالش بره. لذا ذاتیات خارج میشد مثل ناطق. حالا پیرو این شرط دوم یه مطلب دیگری وجود داره و اون در رابطه با اسم زمانه. خب همه تو خوندید توی سر اسم زمان هم از مشتقات، درسته؟ لیکن اسم زمان یه خصوصیتی داره به خلاف بقیه مشتقات. اون خصوصیتش اینه که اسم زمان امری تصرمی، یعنی چی تصرمی؟ اسم دیگرش انصرامی، اسم دیگرش غیر قار. قار از قرار میاد، غیر قار یعنی غیر مستقر. یعنی چی؟ زمان دوستان خصوصیتش اینه که لحظه به لحظه افرادش نابود میشن، فرد جدید به وجود میاد. تا خصوصیت زمانه. لذا تو فلسفه‌اش بخونید، امر قار و غیر قار یه اصطلاح فلسفیه. زمانی امر غیر قاره، زمانی امر تصرمیه، انصرامیه. یعنی چی؟
یعنی
فعانن، فعانن یتجدد، آنن فعانن یتجدد، لحظه به لحظه هی تجدید میشه، هی به وجود میاد. فرد قبلی هم من دارم صحبت میکنم، فرد قبلی زمان از بین رفت، فرد بعدیش به وجود اومد. خب وقتی که این ویژگی برای زمان بود چه اشکالی متوجه میشه؟ این اشکال متوجه اسم زمان میشه که در اسم زمان شرط دوم مشتق اصولی وجود نداره. شرط دوم چی بود؟ این بود که با از بین رفتن وصل ذات باید باقی بمونه. اینجا اینجوری نیست، چون وقتی که وصل از بین میره ذات هم قطعاً، چون ذات یعنی خود زمان یه امر انصرافیست، قطعاً از بین رفته. من مثال بزنم، لذا وارد محل نزاع نمیشه. بنابراین همیشه ما باید بگیم در اسم زمان، اسم زمان وصل شده برای خصوص مطلب، اصلا دیگه نزاع اینجا در نمیگیره که بیان بگیم حالا آیا ممکن است برای اعم وصل شده یا نه. اصلا موضع نزاع در نمیگیره. چرا؟ چون گفتیم شرط این که وارد محل نزاع بشه اینه که ذات باقی بمونه. در اسم زمان، زمان که ذاتمون هست قابل باقی موندن اصلا نیست، چون زمان خصوصیتش اینه که یک امر غیر قار است. غیر قار یعنی استقرار نداره، دوام نداره، استمرار نداره. آنن تا آنن یک فرد از بین میره، فرد بعدی میاد. مثال من میگم یوم عاشورا مقتل الحسین، مقتل الحسین، این مقتل اسم زمان، روز عاشورا روز شهادت حسین بود. یعنی خب حالا نسبت به روز بعد عاشورا، یعنی روز 11 محرم میایم بحث میکنیم، آیا میتونیم به روز 11 هم بگیم مقتل الحسین؟ به اعتبار اینکه دیروز مقتل الحسین بوده، اینجا الان بگیم مقتل الحسین؟ قطعا نمیشه، اصلا کسی شک نداره در اینجا. اگر هم کسی بگه مجازه، تازه مجازش هم نمیشه. قطعا به نحو حقیقی کسی نمیتونه بگه 11 محرم بگه مقتل الحسین. چرا؟ علتش اینه که مقتل بودن روز 10 محرم، خود این مقتل بودن زائل شد، درست شد، این وقت زائل شد. حالا میخوایم ببینیم آیا روز بعدش که روز 11 باز میتونیم به این مقتل روزه؟ میگفتیم اینجا بالاخره باید ذات باقی بمونه. ذاتمون چیه توی اسم زمان؟ ذاتمون خود زمان. تو اسم فاعل ذاتمون خود شخصه، تو اسم مفعول ذات خود اون شخصه، اما توی اسم زمان ذاتمون مکانه. ذات چی چیه؟ ذات اونیه که داریم متصف به صفتش میکنیم. تو اسم زمان داری برای چی صفت میاری؟ برای زمان دیگه، میگه زمانی که متصف به مقتل بودن است، متصف به قتل است. زمانی که در اسم مکان، شما مکان رو داری متصف به یه وصفی میکنی، مکان میشه ذات. حالا در اینجا روز 11 آیا ذات زمان روز 10 باقی مونده؟ نه، روز 10 همونی بود که گوه گذشته تموم شده، رد دیگه هم نخواهد آمد. بنابراین چون ذات باقی نمانده، اونی که دیروز بوده که مقتل بوده روز 10 بوده، اونی که ما امروز داریم روز 11 رفتی به دیروز نداره، لذا اصلا نمیتونیم به اعتبار این که حالا دیروز مقتل بوده امروز هم بگیم مقتل، چون ذات ها با هم دیگه چی شد؟ تفاوت پیدا کرد. مثال همون درختی که زدن دیگه، که این درخت وقتی که درخت بود مثمره بود، الان تبدیل به چوب خوش شده، الان که اصلا رفتی نداره ما بخواهم بهش مثمره بگیم، چون ذاتش باقی نبوده. ذات شجریت وقتی که خوش میشه، از ریشه خوش میشه، مثل یه چوبیه که زدی تو زمین. ذات شجریت که از بین رفت دیگه نوبت به این نمیرسه، سالبه به انتفاع موضوع میشه، نوبت به این نمیرسه که حالا بگیم آیا اون وصف رو هست همچنان حقیقتا برای صدق بدهیم یا صدق ندهیم. نهایتا اگه بتونیم درست کنیم مجاز همون هم نمیچد، چون مرحوم مظفر میفهمون نه حقیقتا و نه مجازا، لذا شما حتی به نهایت مجاز هم نمیتونی به روز 11 محرم بگیم مقتل الحسین. این اشکال به اسم زمان وارده اما به اسم مکان وارد نیست. چرا؟ چون مکان یه امر قاره، یه امر غیر تصرفی، امری که دوام داره، ثبات داره. اینجا فرض بفرمایید که یک مسجد نیست، تو مسجد اسم مکانه دیگه. اگه بیان این مسجد خراب بکنن، بعد شما بیان زمینشو داری، مکانشو داری، اینجا موضع نزاع قرار میگیره که آیا ما میتونیم الان حقیقتا به این مکانی که قبلا مسجد بود اطلاق مسجد بکنیم حقیقتا یا نمیتونیم. خصوصی ها میگن نمیتونیم، اعدی ها میگن میتونیم. اینجا موضع نزاع قرار میگیره. چرا؟ چون ذات واقعی مونده، ذات چیز همون مکانه، مکانه. اما تو زمان اینجوری نیست. یاد یه مطلبی افتادم، خدا لعنت کنه این وهابی رو، عجب نو شاید افتادن به جون آقا سعودم دارن حمایت میکنن ازشون، تمام آثار اسلامی رو توی مکه مدینه دارن خراب میکنن و خراب کردن، چیزی نمونده. یه مسجد النبی، یه مسجد الحرام، یه سری مسجد های حالا که اینا اومدن اینقدر تغییر و تحول دادن، سلیقه های اروپایی و غرب آوردن تو بنای اینجا، اصلا شکل یه بنای مذهبی اسلامی ندارن. بعضی ها چه میدونی شاید کلیسا میگون برد تو مسجد النبی، حالا عظمت مسجد النبی و عظمت جایگاه پیغمبر تحت شعار الان میده همه چیزو، ولی دقت که بگو چه معماری بی خودی میره مسجد الحرام. الان که دیگه هیچ چه مسجد الحرام باقی نمونده، فقط ما یه کعبه داریم. تمام شناسان ها رو خراب کردن، ماکتش رو میدیدن کردن یه برد مثل وردشگاه آزاد استادیوم دیدن دیدید یا نه این اکتشو مثلا دیگر اون ماکتش از بانه که نگاه میکنی استادیوم بفره اون وسط یه کعبه ای هست. هیچ بنایی نداشتن اینا. قدر حضرت آمنه توی ادوار سال 83 با خاک یکسان کردن. ما آجای نواب که در این شورای عالیه چون سالها مثل بهتر رهبری بودن اونجا آشنا بودن، ما رفته بودیم ما رو ایشون بردن اونجا، کمی از طلب ها بودیم. اصلا مدینه نرفتیم ولی ایشون توضیح داد که سال 83 ما رفتیم، هم از آمنه رو با خاک یکسان کردن، اهالی که بلد بودن گشتیم یکیشون رو با ترس و لرز آوردیم جانو رو نشون دادیم، گفتن که ما اجازه نداریم، زندان رو میکنن، جلیم مالی رو میکنن، اگاهی اعدام رو میکنن. یه محله یه کنار مدینه به نام قریب مقبره جناب علی بن جعفر قریبی بود. علی بن جعفر قریبی یکی از فرزند امام صادق بوده، یکی فرزند برافت امام صادق و از محدثین بزرگه. کتاب مسائل و علی بن جعفری که معروفه معلومه فقیه هم بوده. سوالاتیه که علی بن جعفر از برادرش امام کاظم پرسیده و بعد اونجا جمع‌آوری شده مسائل و علی بن جعفر که در لابلای کتاب مسائل و کتاب کافی و اینا هم هست. اینقدر با عظمت بوده شخصیت علی بن جعفر. شما این امامزاده های مختلفی داشتیم، میدونی امامزاده همه شون هم علیه السلام را بودن، بعدشون اذیت کردن این مرد. مثلا در رابطه با عبدالله محض هست که اون وقتی که تازه حکومت بنی امیه پا گرفت، بنی عباس پا گرفته بود، رفت خدمت امام صادق که قیام کنید. امام صادق فرمود الان وقتش نیست. او گفت پس میخوام من برای فرزندم مهدی اونو به عنوان مهدی معرفی کرد و برای اون میخوام بیعت بگیرم. امام نهیش فرمود، ناراحت شدن از امام، سر امام سر صدا کرد رفت بیرون. بعدم امام اون روز بازداشت کردن، اون حاضر نبود بیعت کنه با اینا، یه جور اتفاقاتی. بعدم بعد شکسته خوردن، سرش کشته شد، خودش تو زندان بردن، مدت زندان بود کشتنه. اما علی بن جعفر یه آدم جهیل القدر بود، هست تو کافی توی باب الاشارت و نصر علی امامت محمد بن علی که نشسته بود تو مسجد، اون شاگرداش هم دورش بودن درس میدادن. یه وقت امام جوانی، حالا دو جوانی که تازه به امامت رسیده، از در وارد شد، پاشد با پای برهنه و اینا دوید رفت خدمت امام جوان، دست حضرت بوسید، سر حضرت بوسید، احترام کرد، تواضع کرد. امام جوان هم تحمیل گرفت، عموی پدرش بود، بلکه عموی امام رضا بود. وقتی که برگشت شاگردانش ملامتش کردن، گفتن آقا شما بالاخره میشید تفید کردید، شما بزرگه بنی هاشمی الان چرا شما را از او باید بیاد خدمت شما؟ این تعبیر جمعه بعد این نجم فرده اون خدایی که حرمت ایلیشا نگه نداشت و حرمت این کودک من و جوان رو نگه داشت، من چه اجازه دارم بخوام حرمت ایلیشا نگه بدارم؟ کنایه از این که خدایی که نگاهی به سن نکرده، نگاه به شایسته می کرده، من چه اجازه دارم بخوام بیام نگاه به سن بکنم؟ و او امام من این حجت خدا برای دیگه یک
جور
آده
تو
حالا مرموم مجلسی تو بهار میگه که یعنی ابن جعفری که تو قومه همونه
گلزار
توی گلزار گلزار شده از جعفر. ولی خب محققین بفهم محققین و بعد از ایشون میگن که نه این علی ابن جعفر یک کسی دیگه از باباسه، به نظرم نیست درسته اون علی ابن جعفر اصلا گزارش نشده که از مدینه خارج شده.
علی ابن جعفر کیه؟
علی ابن جعفر اولیه ایشون باباسه تر
نه
علی ابن جعفر قریزی، حالا اینو بخواستم بگم قبرش توی خود قریز ما رفتیم، بعد ما رفتیم اونجا دیدیم که با خاک یکسان کرده، مسجدی بوده تا سال 83 بوده که مقبره جناب علی ابن جعفر فرزند امام صادق اونجا بوده، اینا دستور دادن با خاک یکسان شده بوده، یعنی یکی که سبیل ولی بود که آجای نباب که با ما بود موضع تقریبی قبر داشتون بود، اونجا تقریبا محل قبر، یه اینجور اتفاقات بدی داره میفته اونجا و اینا اومدن واقعا محل میکنن نداشت، یکی چیزی نداشتن. و ببینید خانه حضرت خدیجه که مولد حضرت زهرا سلام الله علیها بوده و تا اواخر هم تا 20 خورده ای سال پیش اینا بوده، باقی بوده توی صحن بیرونی مسعا، الان اومدن همون مکان رو سرویس بهداشتی ساختن، همه رو خراب کردن، هیچ بنایی نداشتن، همون مکان هم تقریبا شده سرویس بهداشتی.
بزرگ فرق اونها مسجدی که سیر مسجد خونده شده باشن میتونن خراب کنن؟
چی؟
مسجدی که سیر مسجد خونده باشن
اینا فرق ندارن، فرق ندارن،
همون شکلتایی که به اسم فرق مثلا
بله اینا به استناد اینکه این مقبره است مسجد نیست میان خراب میکنن، پیغمبر فهمده به سمت قبور نماز نخوانید، به استناد این چیزا میان صغرا و کبرا و مغالطه و مجادله و این همه رو خراب بکنن. خب حالا بحثمون بیان تا بحث خودمون، یه جایی مثل مسجد علی ابن جعفر قریزی، خب میبینید این مکان یه مکان مستقریه، قبلا مسجد بوده حالا خراب کرده ولی مکانش باقی مونده، بحث نزاع در مشهد اینجا مطرح میشه که آیا الان حقیقتاً هنوز به اینجا مسجد گفته میشود یا گفته نمیشود. نظر مرحوم مظفر چی بود؟ شیشون خصوصیه میگه اطلاق دیگه نمیشود. خب این اشکال در اسم مکان نیست اما در اسم زمان اشکال مطرحه، آیا جوابی مرحوم مظفر دارن یا ندارن؟ مرحوم مظفر میفرماید که ما این اشکالتون رو کاملا قبول داریم، یه دارید دوتا صفت و چشمان بود قبول نمیشه کاریش کرد، این دیگه حقیقت اسم زمان اینجوری انصرامیه باقی نمیمونه تا ما بخوایم سرشو بتراشیم، میشه سالبه به انتفاع موضوع. ولی یه نکته مطرحه و اون اینه که شما باید مواظب باشید با این اشکال، اسم زمان مورد اشکال قرار میگیره ولی صیغش مورد اشکال قرار نمیگیره، چون مستشکلین بخواستم بگم چون اسم زمان این قابلیت رو نداره لذا صیغه اسم زمان که بر اساس مسئله یا مسئله از تحت بحث ما خارج میشه، مشتقی است که از تحت بحث ما خارج میشه، به عبارت دیگر مشتق و اصولی نیست. چرا؟ چون مشتق و اصولی شاخصه دومه چی بود؟ این بود که اگر وصف رو بگیریم ذات باقی بماند، این چون وصف رو بگیریم ذات باقی نمیماند پس از تحت مشتق و اصولی خارج میشه. مرحوم مظفر میگه که اصل اشکال قبول دارین اما با اون اشکال نمیتونید بگید این صیغه از تحت مشتق اصولی خارج میشه. نه خیر، این صیغه مشتق اصولی است و داخل محل نزاعه. متوجه چه بیانی؟ ایشون میگه ببینید صیغه مقتل یا مقتل بر اساس مفعل یا مفعله توی فرض خوندی ثلاثی مجرد اگر بخواد اسم مکان یا زمان ساخته بشه بر وزن مفعل مفعل، ثلاثی مزید چطور؟ بر وزن اسم مفعول ثلاثی مزید ساخته میشه. میگه این یه صیغه‌ایه که وضع شده است، وضع شده است برای جامع بین اسم زمان و اسم مکان. یعنی دو تا فرض داره، اسم مکان اسم زمان. دقت بفرمایید بیان چطوریه. ایشون میفرماید که این صیغه وضع شده برای اسم زمان و اسم مکان، برای جامع بین اینها. اسم زمان و اسم مکان دو فرد از افراد این هست. به عبارت دیگر این صیغه وضع شده است برای ظرف، وضع شده برای این که وصف ظرفیت رو بیان بکنه. ظرف هم اهم است از ظرف زمان و ظرف مکان. خب این اشکالی که شما میگی نسبت به این فردش وارده، اما نسبت به این فردش که وارد نیست. این اشکال به اسم مکان وارد نمیشد. خب وقتی یک فرد ممکن شد سرایت به صیغه میکنه، پس این صیغه هم ممکن است که اینجور تصوری براش بکنیم، بنابراین مشتق اصولی همچنان صدق میکنه. صیغه مفعل یا مفعل، ایشون بفهمد این داخل در مشتق اصولی است، داخل در محل نزاعه. چرا؟ چون به اعتبار این فردش ما میتونیم اینو مورد بحث قرار بدیم، ولو به اعتبار این فردش اشکال بهش وارد میشه. اما چون به اعتبار این فرد ممکنه، لذا این صیغه وارد محل بحث ما هست. خب مرحوم دفعه چیکار کرد با این جواب؟
سوال عوض
با این جواب؟ بله اشکال پذیر رو کنتا. ایشون با این جواب اومد گفت که صیغه اسم زمان و مکان مشترک معنوی هستن، نه مشترک لفظی. این اشکال بنابراین وارد میشه که ما این صیغه رو مشترک لفظی بدیم، یعنی بگیم یه وقتی صیغه مفعل و مفعل مستقلن برای اسم زمان وضع شده، یه وقتی مستقلن برای اسم مکان وضع شده. مثل لفظ این دیگه که یک مستقلن برای چشمه، یک مستقلن برای چشمه. طبق مشترک لفظی اشکال وارده که میگیم بله اون لفظی که برای اسم زمان وضع شده این میره کنار مشترک اصولی نیست، طبق اون اشکال وارده. اما ایشون باید بیان عوض کرد، گفت نه مشترک لفظی نیست، مشترک معنویه. وقتی مشترک معنوی شد میشه مثل لفظ حیوان که مصادیقی دارد، میشه مثل لفظ واجب الوجود که یه لفظ کلیه، مصادیقی میشه براش تصور کرد. حالا اگر نسبت به بعض از مصادیق یک چیزای وجود امکان نداشت، فقط نسبت به یک فرد امکان داشت، ما نمیتونیم اصل اون عنوان رو که عنوان جامع هست بخوایم نفی بکنیم. تو واجب الوجود فقط یه مصداق وجود داره، چون حالا نسبت به بقیه موجودات صفات واجب الوجود امکان نداره که تطبیق بشه، که ما نمیایم زیرا به اصل واجب الوجود رو بزنیم. بالاخره یه فرد ممکن داره اینجا معنی اجمالاً صیغه مفعل و مفعل وضع شده برای چی؟ برای جامع ظرفیت. حالا نسبت به بحث مشتقات اسم مکان محال میشه، غیر ممکن میشه، اما نسبت به یک فردش که ممکنه همچنان، بنابراین همچنان تحت عنوان مشتق اصولی باقی میمونه و مورد نزاع قرار میگیره. پس ما میتونیم در مورد این صیغه بحث کنیم که آیا این صیغه وضع شده است برای خصوص متلبس بالمبدأ، یا اینکه وضع شده است برای اعم از من قضا انه المبدأ. این جوابیه که مرحوم مظفر در اینجا میان میدن. حالا بعد شما خود تو مراجعه صرف بکنید ببینید واقعا از قواعد صرفی ما اینجا اشتراک لفظی میتونیم پیدا کنیم، ثابت کنیم یا اشتراک معنی. اگر اشتراک لفظی باشه، یعنی لفظ مقتل مستقلن وضع شده برای اسم زمان، خب ما گفتیم اسم زمان دچار اشکاله دیگه، مشتق اصولی نیست، بنابراین میتونیم بگیم صیغه اسم زمان از بحث مشتق اصولی خارج میشه. درست.
در واقع اینم سوالشو باز تغییر میده، در دو صورتش سوالشو تغییر میده. ایشون یه سوال مقدر در نظر میگیره نسبت به اون سوال مقدر جواب میده.
خب ایشون
اصل اسم زمان برای
ایشون حالا دیگه این اشکالو کامل نیاورده. شما میخواید صیغه رو خارج کنید از بحث.
اگر خود
ما میگیم که با این بیانی که ما گفتیم صیغه از بحث خارج نمیشه، به صیغه اشکال وارد نمیشه، به فردش اشکال وارد میشه. این بیان مرحوم مظفر.
مثلا صیغه مفعل بالاخره اسم مکانم هست.
بله.
سیغش از
بین
نمیره،
یه
حیثی اسم
زمانه،
بعد از اون
حیثی
که اسم
زمانه
آره دیگه، از اون
حیثی
که اسم مکانی که از بین
نمیره. مرحبا به
ناصر
نانی. اونا حرف آل مظفر نیست. چرا دیگه؟ آل مظفر داره میگه که این سیغه جامع بین اسم مکان و اسم زمانه، نسبت به اسم زمان دوچار مشکل میشه، اما اصل سیغه که از بین نمیره که در قالب اسم مکان میتونه مورد بحث قرار بگیره، میتونه محل نزاع قرار بگیره.
مشترک لفظی
وقتی گفتیم مشترک لفظی دیگه الفاظ مستقل داریم دیگه، ما یک اسم مکان مستقل داریم، یک اسم زمان مستقل. صیغه اسم زمانیش میره کنار، از دایره مشتق اصولی خارج میشه. ایشون میگه نه، به هیچ وجه خارج نمیشه. در واقع ایشون میاد میگه ما مشتقاتمون 8 تا نیست، 7 تا. صیغه مشتقاتمون آقای مظفر میخواد بگه 8 تا نیست، 7 تا. صیغه اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، مبالغه، صفت مشبهه، اسم آلت، بعد هفتمی اون میشه صیغه اسم زمان و مکان مشتق. صیغه ظرفیت، صیغه ظرفیت لفظ مشتق ما داریم، چون تو سرد از الفاظ بحث میشه. بعد خود این صیغه ظرفیت دو تا فرد داره، گاهی در قالب اسم زمانی میاد، گاهی در قالب اسم مکان.
صیغه اسم زمان از بین بره چه مشکلی ایجاد میشه؟
خب یکی از مشتقات رو ما از تحت مشتق اصولی خارج کردیم،
این همه خارج شده،
اشکال نداره. ایشون حالا میخواد بگه که از بر عدم خروجه، تا اونجایی که میتونید بله، تا اونجایی که میتونید این مواد افتراق رو کمتر کنید. درست مشتق نحوی و مشتق اصولی و مخصوص من وجه، اما تا اونجایی که راه داره مواد افتراق رو کمتر کنید، ماده اجتماعات رو بیشتر کنید.
من مزفر بودم در اجتماعی رو اینجا من یادش کردم، نسبت جزئی محض، نسبت اگه جزئی محض باشه هیچ بچه جامعه انتظاری
چیه؟ نسبت چیه؟
جزئی نسبت و جزئی محض.
نسبت چی؟
نسبت بین این دوتا چی چیزی
کرده؟ نمیدونم تو کدوم بحث دارید میگید؟
حالا قبلتر من نسبت یادش کردم، نوشتم که معلوم مزفر قبلا خودشون گفتن نسبت‌ها جزئی محض و جزئی حقیقی هست، یعنی جامعی بین نسبت مختلفه نیست. جواب ایشون یعنی هیئت
نه، اون نسبت‌های به حمل شایعه، اون نسبت‌های تو جمله، مثل نسبت بین فعل و فاعلش، نسبت‌های اسنادی
نسبت.
نه اون نسبت‌های به حمل شایعه تو جمله، شما می‌خواید بین مثلا ظرف و هر چند مجرور، جار و مجرور یه نسبت ظرفیه داره دیگه، یه نسبت ابتداییه داره، اینا رو میگفتیم که حتما باید جزئی و شخصی باشه. نه اونو اینجا وارد نکنیم، فرق داره با بحث اسم و مکان اسم و زمان. لب به مطلب ایشون همینه که عرض کردیم،
اینجا به نظر مرحوم مظفر اسم زمان و مکان از نظر هیئت که متحده،
بله،
از تفاوتشون میاد تو ماده،
بله. نه چرا ماده؟
شو
معنا در در معناست. ایشون میگه وقتی مشترک معنوی شد دیگه اسم زمان و مکان به راحتی قابل تشخیص نیست الا بالقرینه. قرینه داشتی معلوم میشه که اینجا مراد متکلم اسم مکانه یا اسم زمانه، ولی هیچ فرق دیگه ای ندارن، نه در ماده و نه در هیئت.
ویژگی دوم یعنی
حالت
دوم
درسته، آفرین دیگه. وقتی ما اینو میگیم وضعش بدتره، یعنی باریکلا وضعش بدتر میشه. ویژگی دوم مشتق اصولی این بود که وقتی وصفو میگیری ذات از بین نره، اینجا وضع بدتره، اینجا اصلا خاصیت خود ذات اینه که تصرمیه‌ای داره از بین میره. به طریق اولا نباید بگیم که اینجا داخل در محل نظام می شود.
یعنی
بله، مهم اینه که توی مشتق اصولی ذات باقی بمونه وقتی که در واقع وصف گرفته میشه. وقتی که در اینجا ذات باقی نمیمونه دیگه داخل در محل نزاع نمیشه دیگه. حالا چه به واسطه گرفتن وصف ذات برداشته بشه از بین بره، چه اینکه تو ذات خودش اینجور چیزی نهفته باشه، فرقی نداره، ذات بالاخره از بین رفته، داخل محل نزاع نمیشه. اینو بخونیم. جریان و نزاع قسم زمان بناءً علی ما تقدم قدیلی و زن تقدم، یعنی همین ویژگی دومی که گفتیم در مشتق اصولی، گاهی گمان می شود عدم و جریان نزاع قسم زمان لأنه قد تقدم انه یعتبر فی جریانه بقاء الذات مع زوال الوصف. خوندیم که شاخصه دوم مشتق اصولی این بود که ذات باقی بمونه با وجود زوال وصف. من زوال الوصف اسم زمان ملازم لذوات ذات، با اینکه در اسم زمان زوال وصف ملازمه با زوال ذاته، چون وقتی که وصف زائل میشه خود به خود در زمان بعدی زائل میشه دیگه، و در زمان بعدی زمان اول قطعا وجود نداره. لأن الزمان متصرم الوجود، متصرم بودن یعنی منقطع بودن، غیر قار بودن. فکل جزء منه یعنی عدم به وجود الجزء لاحق، هر جزئی از زمان از بین میرود به واسطه وجود جزء بعدی. فلا تبقى ذات مستمرتون، پس ذات پیوسته و مداومی باقی نمیمونه. فاذا کان یوم الجمعه مقتل زید مثلا، وقتی که روز جمعه زمان کشته شدن زید است، فیوم السبت الذی بعده ذات اخرى من الزمان، روز شنبه یک ذات دیگری از زمانه، لم یکن لها وصف القتل فیها، که وصف قتل در اون زمان محقق نبوده. و یوم الجمعه تسرم و زال، این واوش عطف تفسیره، روز جمعه از بین رفته است، کما زال نفس الوصف، همونطوری که خود وصف از بین رفته. خب جواب چیه؟ ایشون میگه ولی جواب انهازا صحیح، یعنی این اشکال قبوله، تسرمی بودن زمان و عدم بقاء ذات زمان در زمان اینا درست، منتها انهازا صحیح لو کان لسم زمان لفظ مستقل و مخصوص، اگر که برای اسم زمان یک لفظ مستقل مخصوصی باشه. چون ببینید مستشکل میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه چون اسم زمان یه جور خاصیتی داره، پس صیغه اسم زمان از محل بحث خارج میشه. این نکته‌ایه که تو کتاب حصری بهش نشده ولی لم مطلبه که باید اینو بنویسید چه جایی بفهم. مستشکل میخواد بگه چون اسم زمان اینجور مشکلی داره، پس صیغه اسم زمان داخل در مشتق اصولی نیست، صیغه داخل در محل نزاع نیست. مظفر میگه که این اشکال درست منتها به شرطی که یه لفظ مستقلی برای اسم زمان بوده باشه. ولیکن الحق ان هیئت اسم زمان، سعیش هم میدونید که دیگه همزه همزه وصله، درسته؟ تو امتحان شفایی رفتید بخونید، حالا بعد آن دقت دارن دیگه بخون. اگه گفتی ولیکن الحق ان هیئت اسم زمان، بگه چرا اسم زمان خوندی؟ باید بگی چی؟ آه لکن الحق ان هیئت اسم زمان موضوعه لما هو یعم اسم الزمان و المکان و یشملهما معا. حق اینه که هیئت اسم زمان یعنی همون مفعل و مفعل وضع شده برای اون چیزی که اعم از اسم زمان و مکانه و شامل هر دوتاش میشه. فمعنى المضرب یا مضرب مثلا از ذات المتصفه به کونها ظرفا للضرب، مضرب وضع شده است برای اون ذاتی که ظرف است برای ظرف. حالا ظرف چی چیه؟ اعم است از مکان و زمان، و ظرف و اعم من ان یکون زمانا و مکانا و یتعین احدهما بالقرینه. او نیاز به قرینه داره وقتی که مشترک بین دوتا شد. ولی هیئت و اذا کانت موضوعتا للجامع بین الظرفین، هیئت هر جا دوستان صحبت از جامع شد بفهمید یعنی مشترک معنوی، هر جا گفتن که موضوع یک امر جامعی است یعنی مشترک معنویه. وقتی که حالا موضوع وضع شده این هیئت برای جامعه بین دوتا ظرف، فهذا الجامعه یکفی فی صحت الوضع له و تعمیم حیل ما تلبس بالمبدع و من قضا ان ایکون احد و فردیه یمکن ایو تصور فیه انقضاء المبدع و بقا الزا. این ایکونه میشه فاعل یکفی. بذاریم که تو ترجمه قشنگ معنا کنیم. پس جامعه کفایت میکنه در صحت وضع برای او اعمه و تعمیم دادن اون وضع موارد متلبس بالمبدع و من قضا انه را، یعنی نسبت به هر دوتاش عمومیت اینجا دیگه صحیح میشه. خب چی کفایت میکنه در این صحت؟ این فاعلش، این که یکی از دوتا فردش ممکن باشه درش تصور انقضاء مبدع و بقاء ذات. کدوم فرده که امکان اینجور تصوری هست؟ اسم مکان. همین کفایت میکنه. ول خلاصه ان النزاع حين اذن يكون في وضع اصل الهيئه التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان. نزاع در این هنگام در وضع اصل هیئتی است که صلاحیت داره برای زمان و مکان، نه برای خصوص اسم زمان. سخن در اون هیئتیه که جامعه صلاحیت برای هر دوتا داره، سخن در هیئتی که مخصوص اسم زمانه نیست، لذا اشکال مرتفع میشه. و یکفی فی صحت الوضع للاعم امکان ال... این دیگه تکراره، امکان الفرد المنقضی عنه المبنى فی احد اقسامه، کفایت میکنه در صحت وضع برای اعم ممکن بودن اون فردی که مبدا ازش منقضی شده در یکی از اقسامش که همون اسم مکان باشه. و این امتنع الفرد الاخر، فرد آخر کدومه؟ اسم زمانه، اگرچه که در فرد دیگرش ممتنع باشه. سلاماتی بفرست. خب سوالی نیست؟ الحمدلله. مطلب بعدی دوستان مطلبیه که تو الموجز مفصل تر خوندیم. اینجا دیگه ایشون یه گذرا میگه و رد میشه. جلسه قبل هم خودمون یه اشاره کردیم، خیلی مطلب دیگه فهمیدید شمتون. اونم اینه که مواضع مشتقات متفاوته. اینجوری بگیم اختلاف مبادع مشتقات، یا یه عنوانی الموجز داده بود انها خود تلبسات، درسته؟ تو این بخش جناب آقای مظفر لطف مطلبش اینه مبدع و کل مشتقن به حسب، یا تلبس و کل مبدعن به حسب، تلبس هر کنون از این مبادی به حسب خودشه، همه رو نمیتونیم یه جور نگاه بکنیم، مبادی مختلفن. برمیان این مبادی فعلشون لحاظ شده، یک فعلا که حالا ما بهش میگیم هدف، مثل همون زارب، مثل قائم که مبدعشون زرد، خود اون زرد خود فعل لحاظ شد، قیام خود اون قیامه لحاظ شد. یه بعد مبدع چیه؟ حرف و صناعت، مثل چی؟ مثل نجار، مثل بقال، مثل خیاط. یه وقت مبدع ملکت، مثل چی؟ مثل مجتهد، مثل قاضی. خب شما ببینید در حرفه و در ملکه اونی که لحاظ شده وقتی که میگید فلانی به اجتهاد رسید یعنی چی چی؟ یعنی آیا اون فعل اشتار کردن؟ نه، یعنی به اون ملکه رسیدن. وقتی میگن فلانی به مقام قضاوت رسید یعنی چی چی؟ یعنی به اون ملکه قضاوت رسید، به اون قوت عرشبت علمی و روحی رسید که میتونه دیگه قضاوت بکنه، میتونه حکم بکنه. میتونه تشخیص بده که حق با کی حق با کی نیست تو محاکم. این ملکه یه دیگه. ولو عرض شود که بالفعل هم ممکنه که الان مشغوله به قضاوت نباشه، اجتهاد نباشه، اما مردم کار به اون فعله ندارن، کار به حدثه ندارن، اون ملکه بودن ملحوظشونه. اینجا اون حرفه بودن ملحوظشونه. یکی دیگه نجاره، خواه اون حدث نجاری ازش واقع بشه یا نشه، مردم کار به اون ندارن، کار به اون حرفه الان بلد شده دارن، لذا بهش میگن نجار. یه وقتی قوت مثل همین مثمره، شجره مثمره که میگفتیم، قوه، قابلیت، استعداد. خب در اینجا ببینید این مبادی مختلفه. وقتی که مختلف شد طلب، نوع تلبس هم مختلف میشه. ما دیگه نمیتونیم، یعنی نباید بیایم این موارد رو اگه خواستیم فرض تلبس بکنیم بگیم فرض تلبسشون حتما اونجاییه که بالفعل دارن این کارا رو انجام میدن. نه، این غلطه. شما دارید قاعده اون اولی رو بخوای رو همه اینا پیاده کنی. به همین دلیل بعضی مطلب برشون خلط شده، قائل به تفصیل شدن. تفصیلشون چیه؟ اومدن گفتن ببینید در مواردی که مشتقات مبدأشون از این قسمه وضع شدن برای خصوص متلبس بالمبدأ. بعدم دلیل میاد، میاد چون وقتی که خب یک کسی دیروز زده الان دیگه بهش حقیقتا ضارب نمیگن، مجازن میگن ضارب. اما در این موارد مشتقاتشون وضع شدن برای اعم. چرا؟ چون اومدن نگاه کردن میگن ببینید نجار، اون وقتی هم که تو خونش خوابیده نجاری نمیکنه، حقیقتا بهش میگن نجار. قاضی اون زمانی هم که سر سفره صابون نشسته حقیقتا بهش میگن قاضی، که بالفعل قضاوت نمیکنه. اونا اینجوری اومدن گرفت، یعنی معیار فعل رو اومدن در نظر گرفتن. میگن در مواردی که فعل نیست، فعل منقضی شده، اون حدث منقضی شده، بازم به اینها حقیقتا میگن قاضی و مجتهد و مثمر و اینا. پس باید تفصیل بدیم تو مسئله، بگیم اینجاها وضع شده برای خصوص متلبس، اینجاها وضع شده برای اعم. مرحوم مظفر جواب میده، میگه آقا این توهمه، خلط کردید شما. شما مشکلتون اینه که وقتی تلبس رو خواستید حساب بکنید، اینا رو هم با اون اولی مقایسه کردید، فعلش رو آوردید معیار قرار دادید، در حالی که اینا مبدلشون فعل درش دخیل نبود، فعل درش لحاظ نشده بود. حرفه بودن لحاظ شده بود، ملکه بودن لحاظ شده بود، قوه بودن لحاظ شده بود. خب وقتی قوه بودن لحاظ و ملکه بودن لحاظ شد، وقتی میخوای تلبس رو حساب بکنی به اعتبار خود اینا باید حساب بکنی، نه به اعتبار فعل و حدث. میخوای ببینی آیا اینا متلبس هستن یا نیستن. مجتهد مادامی که ملکه اجتهاد رو داره، یعنی متلبس بالمبدأه. این نجار و خیاط مادامی که حرفشون اینه، شغلشون اینه، یعنی متلبس بالمبدأن. این درخت مادامی که قابلیت و قوه و استعداد اثمار رو داره، یعنی متلبس بالمبدأه. حالا خواه فعل و حدث ازشون سر بزنه، خواه نزنه، اون دیگه دخیل نیست، چون اون ملحوظ نبوده. فرق داره با مثل ضارب و قائم. تو اونا چون خود فعل و حدث ملحوظه، لذا فعل و حدث میشه معیار تلبس. مادامی که فعل و حدث هست متلبسه، اگه نبود میشه من قضا. اما تو اینا که فعل ملحوظ نیست. بله، این موارد چی در واقع میشن من قضا؟ اون وقتی که ملکه رو از دست بده، مثلا مجتهد آلزایمر گرفت دیگه قوت استنباط نداره، اون وقتی که درخت از ریشه خشک شد، تبدیل شد به تیکه چوب خشک، قابلیت اسما رو از اون میشه من قضا، که تازه داخل محل نزاع میشه. بنابراین همه اینا داخل محل نزاع هست، منتها اون به اعتبار فعلش بعد از اینکه ضرب تمام شد میگیم آیا الان هم حقیقتا بهش ضارب میگن یا نمیگن. اینا به اعتبار این ملکه و حرفه و قوتشون. مثلا یه خیاطیه، حرفه خیاطی گوشه کنار رفته سوپری زده، رفته بسنانی بردی زده، حرفه رو گذاشته کنار، حالا صدق من قضا میکنه. حالا بحث میشه که آیا حقیقتا میشه بهش خیاط گفت به اعتبار قبل، یا حقیقتا نمیشه بهش خیاط گفت. خصوصی ها میگن نمیشه گفت، مجازیه. اعمیا میگن حقیقتا میشه بهش خیاط گفت. بنابراین دقت کنید، چون مبادع مشتقات مختلفه، تلبسات هم مختلف میشود. همه این موارد اونایی که شما اومدی گفتی اعمه، چون اینا کار نمی کنن ولی حقیقتا بهشون مجتهد و مصمر و نجار گفته میشه، اینا همه از مصادیق متلبس بالمبدعه و توی متلبس بالمبدع اختلاف نداره. همه قبول دارن که اطلاق مشتق به نحوه چیه؟ به نحوه حقیقته. اینا همه قبول دارن. بله، به شرطی که نداره کنار. یه وقتی ممکنه کسی دو شغله با این دو تا حرفه داره، اما یه وقتی بله اون اشکال نداره که
اون
همه ملکه رو نداره که داره. مثلا یکی از قاضیه بعد از اون میره مسافر کشی، اون که ملکه قضاوتش هنوز. حالا تو ملکه، تو ملکه باید مثلا قابلیت از بین بره، آلزایمر بگیره، دیگه قدرت نداشته باشه اون ملکه. اما تو حرفه راحت تر، تو حرفه یکی که ممکنه سه حرفه داشته باشه اشکال نداره که هنوز قابلیت از بین، هنوز اون حرفه از بین نرفته، من قضا نشده. اون مثالی که من زدم اینه که کلا خیاطی رو، لوازم خیاطی رو میفروشه، میره تمام وقت یه شغل دیگه میزنه. این حرفه خیاطی ملکه نیست، خیاطی حرفه است. خیاطی نه 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 خیاطی حرفه است. اگه بله، اگه ملکه بودنش رو، یعنی اینی که بلده هست و شما لحاظ کنیم یا تو این ها، اگه ملکه بودنش رو لحاظ کنی، یعنی مردم به اعتبار ملکه به یه خیاطی میان خیاط. بله، مادامی که ملکه هست بهش میان خیاط، ولی مردم این کار نمیکنن. مردم یه خیاط رو به اعتبار حرفه بهش میان خیاط. فرق داره با یه مجتهد که به اعتبار اون مجتهد ممکنه اصلا تمام عمرش رساله هم نده، ولی این قابلیت رو که داره مردمش میان مجتهده. ولی ممکن خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی تا آخر عمرشون یه رساله میشون نده. با اینکه اساتید بعضی از مراجع فعلی بود، خودشون میگن من بالکفایه هست، ولی بهش میگفتن مجتهد چون ملکه رو داشت. اون لحاظ عرف مهمه. عرف این مشتق رو به چه لحاظی درندش نگاه میکنه و معیار میدونه. بله، اگه توی یک عرفی خیاط رو به اعتبار ملکه داشتنش لازم میکنه، بله او با فروختن و اینا به این راحتی منقضا نمیشه. بله جان،
الان
بعضی
از مشتهدین قائلن که مشتهد نمیشه طرف تغییر کنه، یعنی واسه یا نه تو هر مواد مشتق. بعضی از مشتهدین مشتهدین
نه، اون یه دلیل دیگه ای داره. بله داره. اون دلیل عرض شود که دلیل خاص داره، ربطی بحث مشترک.
بحث مشترک
باید
تفصیل باید بشه. بعضی از کارمند مثلا این حرفه ای نداره، یه منصبیه، ولی بعضی از کارمند هستن مثل فنی بودن، مثلا یه فلانی خرم